بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. در به مبحث پیشین معادشناسی خودمون درباره چگونگی ارتباط عالم برزخ با عالم طبع و دنیا گفتگو می کردیم. بحث کشیده شد به مراحل خلقت موجودات و رسیدیم به بحث حرکت جوهری و نظریه ملا صدرا رو در ایجاد نفس مطرح کردیم که گفتیم از نظر ملا صدرا النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هست و آیاتی رو از سوره مؤمنون قرائت کردیم که ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین الی آخر که رسیدیم تا ثم انشأناه خلقنا الاخر فتبارک الله احسن الخالقین. و با شعر مولانا هم که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیبان سر زدم بحثمون رو به پایان بردیم. ماحصل بحثمون این بود که لازمه حرکت از قوس نزول به مقام اوج آفرینش که انا لله و انا الیه راجعون هست، لازمه قوس نزول چون ما دایره هستی رو در نظر بگیریم، یک خط عمود از بالا به پایین بکشیم دایره به دو قسم تقسیم میشه. از بالا سمت راست دایره رو به سمت پایین بیایم قوس نزول میشه و از پایین به سمت بالا بریم قوس صعود میشه. هستی شناسی عارفانه و فلسفی در قوس نزول هست که این آفرینش چگونه از عالم بالا که عالم به اصطلاح کنز مخفی هست، از عالم غیب الغیوب هست، از مقام هو هست، همینطور مرتبه به مرتبه تجلی تنزلی پیدا کردن به مقام حدیت و سپس به مقام واحدیت و سپس به مقام حضرت علمیه و سپس به مقام عالم کون، که از ابتدای آفرینش تا ماده صرف و هیولای محض و استعداد یا قابلیت محض هست در حقیقت تنزل پیدا میکنه. اینه که نور وجود حق تعالی از اعظم اسماء الهیه در مراتب تجردات ملکوتیه و سپس در عالم مثال و بعد از اون در عالم ملک و در عالم طبیعت و در عالم ماده تنزل پیدا میکنه و بعد در عالم ماده که در حقیقت اینجا الان از انسان میخوایم بحث کنیم که ابتدای این عالم ماده یک ظلمتکده است که اسمشو گذاشتن هیولا. هیولا یعنی ماده اولیه‌ای که نه شکل داره، نه صورت داره، نه کیفیت داره، نمیدانیم چیه، فقط اسمشو میذاریم ماده اولیه که در اصطلاح فلاسفه هیولا علمداد میشه. یک چیز بیشعور بدون علم بدون قدرت کم کم صعود پیدا میکنه، چون بالقوه این هیولا هنوز چیزی به بالفعل تبدیل نشده، هنوز شعورش به بالفعل نرسیده، علمش به بالفعل نرسیده، قدرتش به بالفعل نرسیده. همه اینها بالقوه هستند. اینا کم کم صعود پیدا میکنند، رشد پیدا میکنند، تکامل پیدا میکنند و به سوی حضرت احدیت حرکت میکنند. و این معنای حرکت تحقق نمیپذیرد مگر آنکه همان هیولا و ماده بیشعور و ماده ای که اراده ای نداره، همون هیولای محضی که قابلیت صرف هست و مبدأ خلقت انسان قلمداد میشه، در اثر تدبیر و اراده و سیطره عالم تجرد که همون عالم برزخ هست، که همون عالم ملکوت هست، تحقق پیدا میکنه. ببینید داستان کجای کار قرار میده ما رو. پس این عبارتی که ملا صدرا فرمودن که النفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، این اصلا ربطی به اصالت ماده‌ای که بعضی از منکرین ادعا میکنن که همه چیز اصالتش از ماده است. ملا صدرا که میگه انسان از این هیولای اولیه شروع میشه، او چیز دیگری رو میخواد بگه. اصالت به ماده نمیده. بعضی از افرادی که روایات و آیات تدبیر ملائکه و حفظ و حراست اونها رو مشاهده میکنن یا میشنوند یا مطالعه میکنند، تحلیل میکنند، تفکر میکنند و در مقام تجزیه و تحلیل برمیان، بعضی ها اینطور میگن، میگن مراد از فرشته‌ای که مثلا قطره بارون رو به زمین میآورد، همان حیات و زندگی اون قطره است و خاصیتی است که در اون موجود وجود داره و اون چیزی نیست چون جاذبه زمین. بعضی از روشنفکرانی که اصالت تجربه و علم تجربی رو قائل هستند، یک چنین تحلیل هایی را میکنن که مثلا ما اگر به نظریات مرحوم بازرگان در کتاب‌های مختلفشون توجه بکنیم، بعضی از این عبارت‌ها رو میتونیم به دست بیاریم. اینها برق، صاعقه، ابر، وزش باد، اینها همه به واسطه قوای جاذبه و دافعه خواص فیزیکی و شیمیایی است که این پدیده ها رو به وجود میاره. این یک نگاه علمی به این مسئله هست که ما وارد این فضا نمیشیم، چون بحثمون رو نمیخوایم درگیر نظریات متفاوت این داستان بکنیم. تمام موجودات مادی میدانیم دارای علت و اسباب مادی هستند. از لحاظ فلسفی میگیم چی؟ میگیم هستی بر مبنای علت و معلول خلق شده. رعد و برق و صاعقه و ابر و باد و بارون و تگرگ و نمیدونم قوس و قزح و خسوف و کسوف و هر چه که در این عالم در شرایط طبیعی اتفاق میفته، دارای علل و عوامل مختلفی هست که در حقیقت به وقوع پیوستن هر حادثه‌ای در این عالم علت علمی خودش رو داره، علت فلسفی خودش رو داره. یکی از جهات مؤثر در اونها قوای جاذبه و دافع است. اما خود این قوای مادی هم، اینجا رو دقت داشته باشید، خود این قوای مادی تحت تأثیر قوای معنوی و ملکوتی است. جاذبه زمین خودش تحت قوای ملکوتی است. تمام پدیده‌های مادی که به حواس انسان در میان با تمام اسباب و علل مادی که به حواس ادراک آدمی نمیشه اونها رو به دست آورد، مثل انرژی های مختلفی که در این عالم هست، انرژی سینتیک رو در نظر بگیرید، انرژی های مختلف گوناگون رو در نظر بگیرید، مثلا جریان الکتریستر رو در نظر بگیرید، امواج نور رو در نظر بگیرید، آنچه که عالم رو پر کرده از این نور و امواج که به چشم ما نمیان، همه اینها مادی هستند و تحت قوای ملکوتی فرشتگان اداره میشن. یعنی خود نیروی جاذبه تحت تأثیر تدبیر قوای ملکوتی فرشتگان هست. اینو ما در دعای سوم صحیفه سجادیه که در اونجا امام سجاد علیه السلام انواع ملائکه مقرب و حمل کنندگان عرش رو از انواع ملائکه جزئیه که اونها مأمور حوادث زمینی و جوی هستند، اونا رو عنوان میکنه، از جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت، جناب عزرائیل و یارانش، از نکیر و منکر، از همه اینها در دعای سوم مراجعه بکنید، چون ما فرصت نداریم، زیاد نمیتونیم به تمام این منابع بپردازیم. نکته دیگر این که موجودات روحانی، موجودات طیب و طاهر این عالم در ارتباط با فرشتگان روحانی عالم بالا هستند و اونها نیز انس و علاقه و رغبت و عشق به موجودات طیب و طاهر این عالم پیدا می کنن. مثلا ملائکه رحمت خونه های تمیز رو دوست دارن، اتاق تمیز رو دوست دارن، انسان پاک و پاکیزه رو دوست دارن. اینی که طهارت و وضویی که انسان می گیره، غسلی که انسان می کنه، موجب دوست داشتن ملکش می شه. هر چیزی گفتیم ملکی داره دیگه، آبم ملک داره، خود طهارت ملک داره، وضو ملک داره، غسل ملک داره. وقتی که ما خودمونو تطهیر میکنیم به این شکل، وقتی که ما لباس سفید میپوشیم، وقتی که ما عطر و بوی خوش به خودمون میزنیم، اونها دوست دارن اینها رو. هر جا که بوی خوش باشه این ملائک متوجه اونجا میشن. ملائک قرائت قرآن رو دوست دارن. منزلی که قرائت قرآن باشه در درون اون، ملائک اونجا تنزل پیدا میکنن. ملائک منازل اولیای الهی رو دوست دارن، اونجا نزول پیدا میکنن. اگرچه ملائک موجودات ملکوتی هستند و ملکوت تجرد از ماده و لوازم ماده هست، اما بدانیم از ویژگی های عالم برزخ گفتیم صورت داره، کمیت داره، کیفیت داره، زمان مکان خاص خودش رو هم داره. به همین دلیل اون موجودات ملکوتی و فرشتگان برزخی می توانند به یک صورت خاص با این عالم ارتباط برقرار کنند و نسبت و جهتی پیدا بکنند. همونطور که هر موجود ملکوتی که تجردش کمتر باشه از اسماء جزئیه پروردگار هست و به این عالم نزدیک میشه، بدون واسطه این ملک میتونه با جهتگیری معنوی خودش عالم ملک رو اداره کنه، عالم طبیعت رو اداره کنه، عالم ماده رو اداره کنه. ملائکه رحمت با موجودات طیب و طاهری که در این عالم هستند ارتباط برقرار میکنن، همجهت با اونها میشن. برعکس، از جای ظلمت بدشون میاد، از جای متعفن بدبو بدشون میاد. در اتاقی، در مکانی که آلودگی جسمانی باشه، ملائکه داخل نمیشن. خیلی اونها دقیق به این سنخیت ها توجه میکنن. این معانی که گفتیم نه از نقطه نظر اینه که ملائکه مثلا وضو و غسل و لباس و سفید و عطر و اینها خودشون یک موجود معنوی هستن، عطر یک موجود مادی است، اونها یک موجودات معنوی هستند. لباس سفید یک موجود مادی است. ما وضو میگیریم، با آب مادی داریم تطهیر میکنیم و خودمون رو شستشو میدیم. چگونه این ارتباط برقرار هست؟ اونا مال عالم ملکوت هستند. این گونه است که اون موجود معنوی طیب با عطر و لباس سفید و تطهیر و قرائت قرآن قرابت و نزدیکی و سنخیت پیدا می کنند. به عکسشون، شیاطین و یاران شیطان با موجودات فاسد و خراب این عالم قرابت، نزدیکی و سنخیت پیدا می کنند. به همین دلیل در جاهای ظلمانی و تاریک میرن، در زباله ها میرن، در محله های متعفن میرن، چون اونجاها رو دوست دارن. در جایی که گناه زیاد میشه میرن، چون اونجاها رو دوست دارن. این یک نحو ارتباطی هست بین عالم معنا و عالم ظاهر، بین عالم باطن و عالم ظاهر، بین عالم برزخ و عالم طبیعت و طبع، بین عالم ملکوت و عالم ملک. به همین دلیل مثلا در روایات وارد شده که ناخون خودتون رو بگیرید که در زیر اون جن جمع میشه، یعنی اونجا محل شیاطین و موجودات دیگه هست. یا مثلا از دسته کوزه شکسته آب نخورید، اونجا محل به اصطلاح خوبی برای آب خوردن نیست. یا مثلا ظرف خاکروبه رو در شب در منزل نگذارید، اگر میگذارید یک سرپوشی روی اون بگذارید. چرا؟ چون محل شیاطین میشه. اما بعضی از افراد فکر میکنن که تمام عالم ملک و ملکوت رو همچین تفحص کردن، گردش کردن و تحت تکفل علوم مادی خودشون درآوردن، یا مثلا در لابراتوارهای شیمیایی و فیزیکی خودشون تجزیه تحلیل کردن. مثلا میگن جن همون میکروبه. اون موقع میکروب رو نمیدونستن چی هست، میگفتن که وقتی که زیر ناخونت چرکی جمع میشه این میکروبه، اینو بگیر. اون موقع چون لفظ میکروب نبوده میگفتن شیطان هست. خب این مباحثی هستش که میخوان این نوع گزاره ها رو با علم تجربی پاسخ بدن، که حالا ما زیاد وارد این مسئله نمیشیم، به دلیل اینکه بعضی ها معتقد به همون نگاه سنتی هستن، بعضی ها میگن نه، ما باید تحلیل جدیدی بکنیم از این نظر. ما زیاد وارد این مطلب نمیشیم، ما فقط میگیم از نقطه نظر قرآن کریم و بحث‌های فلسفی و عقلانی و روایات وارده از پیامبر و ائمه معصومین هیچ تردیدی بر این نیست که موجودات عقلانی موجودات ملکوتی عالم قدس، موجوداتی که در تجرد هستند، اینها نگاه دارنده، تربیت کننده، تدبیر کننده، محافظ و نگه دارنده تمام این امور عالم طبیعت هستند. بحث بر سر این هست. اما اگر بخوایم در این باره وارد آیات قرآنی بشیم که باید بشویم، آیات بسیار زیادی رو داریم. ما سعی میکنیم که حدود 10-12 تا از این آیات رو مطرح کنیم که بگیم چگونه فرشتگان تسلط بر این عالم طبع و ماده دارن، و سپس 10-12 تا حدیث و روایت رو مطرح میکنیم که ببینیم این نوع گفتارها از کلام الهی و از کلام معصومین به چه نحو عنوان شده. ابتدا آیاتی رو مطرح میکنیم که فکر میکنم مجموعه این آیات و روایاتی رو که بخوایم بگیم چند جلسه ای وقت میبره. خب اولین آیه‌ای که به اون رجوع میکنیم سوره نازعات هست، آیات اول. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقن و ناشطات نشتن و سابحات سبحن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرن. سوگند به فرشتگانی که در هنگام امر پروردگار نسبت به امری از امور عالم از جای خودشون حرکت میکنن و مورد خطاب الهی قرار میگیرن برای انجام مأموریت در این عالم، با شدت و جدیت پایین میان. ببینید بحثمون چیه؟ بحثمون اینه که میخوایم ببینیم ملائکه که در عالم ملکوت هستند چگونه بر عالم طبع و ماده تأثیر دارند. این موضوعمونه و آیات رو از این زاویه داریم نگاه میکنیم. به همین دلیل میفرمایند که سوگند به فرشتگانی که از جایگاه خطاب داره مطرح میکنه برای انجام مأموریت به تمام معنی کلمه خارج میشن. سوگند به فرشتگانی که بعد از حرکت و خروج از موقف خودشون با سرعت تام و تمام به سوی مأموریتشون میرن. سوگند به فرشتگانی که در انجام مأموریت خودشون طبق قضای حتمی الهی از سایر فرشتگان نسبت به مأموریت اونها که هنوز حکمی نشده سبقت میگیرن. فالسابقات سبقن، سبقت میگیرن و مأموریت خودشون رو که به حکم حتمی رسیده میخوان بیان در عالم ماده انجام بدن. و در نهایت میگه فالمدبرات امرن. سوگند به فرشتگانی که پس از سبقت گرفتن به سوی مأموریت با انجام آنچه در تدبیر امور این عالم به اونها تفویض شده حرکت میکنن تا چیکار کنن؟ تا تدبیر امور کنن. فالمدبرات امرن. چقدر این آیه بیانگره همین مطلبی است که ما هم جلسه پیشین و این جلسه درباره این مسئله گفتگو کردیم که چگونه همه ذرات عالم تحت سیطره مدبرات ملائک هستند. آیه دیگر مربوط به سوره انبیا هست، آیه 26 و 27. در اینجا خداوند بدین گونه می‌فرمایند که قال و اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. مردم میگن خداوند رحمان فرشتگان رو فرزند خودش قرار داده. قالو اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. مردم میگن خداوند رحمان فرشتگان رو فرزند خودشون قرار داده. نه نه، اینطور نیست. سبحانه بل عباد مکرمون، پاک و مقدس است پروردگار. فرشتگان بندگان بزرگوار و گرامی خداوند هستند که لا یسبقونه بالقول، که در گفتار از خدا سبقت نمیگیرند و هم به امره یعملون. این فرشتگان فقط به امر خداوندن که عمل میکنند. به به، خیلی زیباست، خیلی زیباست آیات. خیلی دوست دارم اینا رو تفسیر کنیم مفصل، ولی از بحث معاد شناسیمون دور میافتیم یه مقدار. سوره بقره آیه 97. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله. ای پیامبر، بگو کیست که دشمن جبرائیل باشد. من کان عدوا لجبریل، به درستی که جبرائیل قرآن را به اذن خدا بر دل تو فرو فرستاد. پس اینجا جبرائیل ملک انزال قرآنه. فانه نزله علی قلبک به اذن الله. جبرائیل هم یک فرشته است، یک ملکه و مأموریتی داره، مثل بقیه ملائکی که مأموریت‌های خاص دیگری دارند. آیه دیگر در سوره نحل هست، آیه 102. در اونجا خداوند می‌فرمایند که قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدن و بشرا للمسلمین. ای پیامبر، بگو قرآن را روح القدس از جانب پروردگار فرو فرستاد تا اینکه کسانی را که ایمان آورده اند تثبیت کند. چه کسی تثبیت کند؟ روح القدس، و هدایت و بشارت برای مسلمین بوده باشد. چه چیز هدایت، چه چیز بشارت؟ اونی که نازل کرده. باز اینجا در این آیه روح القدس از جانب پروردگار فرستاده شده، مأموره. در سوره شعرا آیه 193 در اونجا می‌فرمایند که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. قرآن رو بر قلب تو ای پیامبر روح الامین فرستاد تا اینکه از بیم دهندگان باشی. پس اینجا روح الامین واسطه‌ای شده بین خداوند و پیامبر تا قرآن رو، کلام الهی رو، یا معنای قرآنی رو به کلام در بیاره در پیامبر. سوره احزاب آیه 43. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدای رحمان و رحیم هست. هوه، این هوه اینجا الان به چه مقامی الساق میشه؟ کنز مخفی، مقام غیب القیوبی، مقام لا اسم له ولا رسم له. هو الذی اوست خدایی که فرشتگانش را بر شما میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم. برای چی میفرسته؟ برای این میفرستد که لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا این ملائکه شما رو از تاریکی ها به نور در بیارند. اینا واسطه امر الهی هستند. اینها هستند که میتوانند انسان رو از ظلمت به نور ببرن به امر خداوند، خودشون که کاری نمی کنن، به اذن الله هست. اینها مأموران الهی هستن. خب این چند آیه رو، شش آیه برای این جلسه گفتیم. انشالله در جلسه دیگر، عمری باقی بود، آیات دیگری رو در این ارتباط که چگونه فرشتگان عالم ملکوت رو به عالم دنیا ارتباط میدن و تدبیرات عالم دنیا رو به دست گرفتن به اذن الله. مؤید و سرفراز باشید و در سایه قرآن با معارف دین آشنا باشیم، که یکی از اصلی ترین معارف قرآن معاد هست. توفیق داشته باشیم در این مسیر تلمس کنیم در مکتب قرآن و راه دنیای خودمون رو با این معارف الهی بهتر پیش ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.